صدایی دیگر،
صدای زنان.
در برنامه هفته گذشته گفتیم که چرا قربانیان آزار جنسی سکوت می‌کنند و در برابر این سکوت چه باید کرد. این هفته به واکنش‌ها می‌پردازیم، آنجا که حامیان و مخالفان آزار جنسی ایستادند. مینا یک پژوهشگر اجتماعی است، زنی که شاهد چند مورد اعلام آزار جنسی از سوی اطرافیانش بوده. او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد برای ما بگوید. مینا، آیا موضوع آزار جنسی به همان گستردگی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه در روابط عادی مردم در محافل و محیط‌های کار هم مورد بحث قرار می‌گیره؟
تو زندگی عادی مردم هم دیده میشه، یعنی این که بین همین آدم هایی که معمولا تو شبکه های اجتماعی وجوده این حرف ها شنیده میشه، ولی معمولا مسکوت میمونه به خاطر روابط دوستانه که بین آدم ها وجود داره. جمع و گرده هایی که وجود داره معمولا باعث میشه که قربانی توی محبت سکوت بیافته یا خودش رو فرق بکنه یا توسط اطرافیان حالا آزار سرکوب بشه. این خیلی پررنگه بین آدم ها، یعنی همینطور که شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم که کم بیشتر میاد که وقتی آزارگر غریبه تر هستش از افرادی که حالا سرشان می‌ترسن و یا توی شبکه‌های اجتماعی وجود دارن، ولی وقتی که حالا به دوستان خودشون میرسه سکوت میکنن، صحبت میکنن در برش و خودشون رو حق تعبیر خودشون میبینن، میگن که این فلانی دوست ماست و این از حقوق ماره که ما نخواهیم نهاره صحبت بکنیم یا اینکه بخواهیم بذاریم مسکوت بمونه. حالا به دلایل مختلف مثلا بعضی میزنیم که ما شوکه شدیم از نظر، ولی واقعیت ماجرا اینه که آیا این موضوع تازه یه آیا کسی که دوست شما شما نمیشناسید تا به حال ندیدید این رفتار رو بکنه، این که عجیبه که آزار یا یک بار اتفاق بیفته، مخصوصا این که وقتی که خاطرات آزار در میاد، روایت‌های آزار در میاد، مثلا بعضیشون مربوط به چند سال پیشه، آیا ممکنه کسی هم خود نکسی باشه و متوجه این موضوع به این روابطش با زنانی حالا معلومی که تحت آزارش بودن نشده باشه؟
استانداردهای دوگانه در واکنش نسبت به آزارهای جنسی، یعنی ممکنه آزار جنسی توسط دوست و آشنامون رو عادی تلقی کنیم و آزار جنسی توسط فردی غریبه رو خلاف اخلاق بدونیم؟ این سوالیه که از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم.
من با شما موافق هستم که چنین پدیده در جامعه ما وجود داشته و جای نگرانی هم داره. شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که ما روابط شخصی رو از رابطه با نقش ها جدا نمی کنیم. به معنی دیگه نتونستیم هنوز اصول اخلاقی شخصی برای زندگی در یه جامعه مدرن رو که نه بر اساس رابطه ما با شخص بلکه بر اساس رابطه ما با نقش ها و مسئولیت هاست پیاده بکنیم و این رو درونی بکنیم. شاید یکی از دلایلش این بوده که اخلاق در جامعه ایرانی عمدتاً مبتنی بر مذهب بوده و مذهب برای سوالهای اخلاقی ما از پیش پاسخهایی داره، بنابراین ما نیازی اصلا به تلاش اخلاقی برای پاسخ دادن به سوالات یا معماهای اخلاقی نداریم و به این ترتیب این قریحه یا استعداد اخلاقی در ما شکل نمیگیره که بتونیم در مورد مسائل مستقلانه و صرف نظر رابطمون با شخص داوری کنیم و به این ترتیب اندیشه اخلاقی و داوری اخلاقی هم در ما قوی نمیشه. از طرف دیگه خود این اخلاق مذهبی که ما بهش متعلق بودیم و یاد گرفتیم نوعی قبیله انگاری و قبیله باوری درش هست، یعنی کسانی که از قبیله ما هستن جزو خوبها هستن و کسانی که از قبیله ما محسوب نمیشن جزو بدها، یعنی کافران و مؤمنانی که از دید مذهبی آمده در اخلاق ما هم جاری شده و ما هم این رو برگرفتیم. بنابراین کسانی که به ما نزدیک هستن، با ما خوب بودن، اونها همیشه خوبن و ما داوری اخلاقی جداگانه‌ای در مورد اعمالشون نمی کنیم، بلکه به صرف این که به قبیله ما متعلقن، در گروه ما هستن، ما داوری اخلاقی مثبت راجع به اونها داریم. به همین دلیل اخلاق ما شکل باندی به اصطلاح گرفته و اگر کسانی مرتکب اعمالی بشن که نظر اخلاقی نادرست است اما در گروه ما، در باند ما هستن، ما چندان ککمون نمیگزه، اما اگر در گروه مقابل باشن اون وقت باید حسابشون رو برسه.
اینطور که مینا میگه این نوع واکنش ها مختص به نزدیکان فرد آزارگر نیست و زنان، حتی زنان فعال در حوزه مسائل و مشکلات زنان که به نظر میرسه باید آشنایی عمیق‌تری با مختصات آزار جنسی داشته باشن، هم از همین استانداردهای دوگانه تبعیت میکنند.
با تن نمره این تابع روابطشون حالا با جمع هایی که تا حدی قدرت دارن و سلطه دارن، حالا بین گروه های مختلف بستگی داره. بعضی از زنان آره صحبت میکنن دربارش و خب خطوط قرمزی دارن برای خودشون که ممکن هیچ وجه نباید قربانی قربانی رو تنها بذاریم و در کنار آزارگر داشتیم، ولی در نقطه مقابلش هم وجود داره. اصلا زنانی که علیه آزارگر هیچ حرفی نمیزنن و در واقع همدست میشن با آزارگر و سلطه حکومت علیه زنان. پرتکرار این اتفاق افتاده. تو شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که زنانی که میان میگن که بله فلانی آقا من سالها با فلانی همکار بودم، من سالها با فلانی دوست بودم که شما بهش درباره آزارگری صحبت میکنید، من تا به حال شاهد این صحنه نبودم، تا به حال با من کاری نداشته و ماجرا رو تقلیل میدم به سطح فردی. اینکه حالا فلانی دوست من بوده و با من کاری نداشته الزاما به این معنی نیست و نمیتونه با دیگران هم رابطه قدرت رو ایجاد نکرده باشه، سلطه نکرده باشه، برایشون آزار جنسی نرابطه باشه، ولی خودشون رو میدارن مقابل در قابل نیستن، مقابل قربانی در کنارش نیستن و همراه میشن به آزار. و این مهمترین عامل تداوم در واقع آزار بین جمعهای خاصه و ممکنه که زنان جدید و جوانتری وارد اون جمعها بشن که به واسطه حمایت این زنان قدیمی‌تر از آزارگران اونها قربانی‌های تازه آزارگر باشن. حتی ما مواردی داشتیم که زنان در واقع بستری رو هم فراهم می‌کنن برای آزارگر، برای آزارگری اون فرد. در واقع پرسش‌ها هم شنیدیم که مثلا ما رفته بودیم فلان جا تو فلان جمع و این خانم به ما اصرار کردش که چرا با آقای فلان میشی، چرا دوری میکنی از این آقا، یا اینکه مثلا پیغام میدارن، یا حتی مشاهده بودیم که مردان آزارگر وجود داشتن که بقیه زنان علیهش صحبت کردن و دوست زن این آقا که خیلی هم بهش نزدیک بوده شروع کرده این ماجرا رو به روایت میشه گفت مافمالی کرده، توجیه کرده که نه فلان یک فعال اجتماعی سرشناس، نه فلان یک فعال سیاسی سرشناس، مگه میشه زندانی سیاسی سابق دست به چنین کاری بزنه، این هم بازی امنیتیه و حالا مواردی از این قبیل.
از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم که آثار چنین تبعیت از استانداردهای دوگانه ای در جامعه چه خواهد بود؟
یکی از اولین آثار این نوع اخلاق قبیله گرایانه و قبیله باورانه شاید در این باشه که اون جنبش میتو که در جهان نسبتاً جدی گرفته شده، در جامعه ما خیلی جدی گرفته نشده و خیلی ها فکر میکنن که این جزء تسویه حساب های باندی و شخصی و گروهیه و یه عده میخوان حساب یه عده دیگر رو برسن، بنابراین چون حالا میخوان حساب کسی رو برسن که در گروه قبیله ماست پس بهتر ما ازش دفاع بکنیم، و برعکس اونایی که اون سمت قرار گرفتن فکر میکنن اینا به این دلیل از شخص دفاع میکنن که جزء گروه قبیله اونهاست. یعنی دید قبیله دو طرف در این ماجرا شاید یه مانعی شده در جدی گرفتن درد قربانیان این وضعیت، اضافه بر این که ما میدونیم اون فرهنگ قبیله گرایی کمک کرده که از این عنصر هم استفاده بشه برای یک شیوه جدید تهاجم به افرادی که از قبیله ما نیستن و ما میخوایم باشون تسویه حساب‌های شخصی کنیم. این وضعیت به هر حال این جنبش رو ضعیف کرده در میان مردم ما، کسانی که به این موضوع لااقل توجه دارن، و بنابراین اثر و عمق و گستردگیش میبینید که کم هست و تداوم هم نداره چندان.
شما در این مورد چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر زنی در مورد آزار جنسی علیه خودش حرف بزنه، دیگران باید از او حمایت بکنند و نگذارند که فرد دیگری توسط اون آزارگر مورد آزار قرار بگیره یا نه؟ با من و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.